خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تبیین مفهومی مکتب مقاومت، عنوان نگاه روز. نیروهای مقاومت در مبارزه و پایداری در برابر دشمنان ستیزجو همواره سیره و روش بزرگان دین به ویژه رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مد نظر دارند که خداوند او را در قرآن الگوی نیک و شایسته برای مؤمنان خوانده است. راهبرد اصلی ایشان در برابر مسلمانان و دشمنان آنها به وضوح در ابتدای آیه 29 سوره فتح چنین آمده است: محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و محکم و در میان خود مهربانند. به عبارت دیگر، مسلمانان و مؤمنان با یکدیگر همدل و متحد و در مقابل دشمنان خود استوار و سازش‌ناپذیر هستند. این راهبرد در رهبری و عملکرد محور مقاومت در عرصه‌های مختلف کاملا قابل مشاهده است. اما برای تحلیل بیشتر گفتمان مقاومت از منظر اسلامی بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب سعید جوانمرد، کارشناس مسائل بین الملل را.
مقاومت یعنی این که واقعا در مقابل استثمار، در مقابل کسی که ظلم میکنه به مردم، زور میگه به زیر دستاش، مقاومت کنی. و اینکه مقاومت معمولا در تار پود مسلمونا وجود داره، یعنی در همین قضیه غزه، فلسطین، لبنان، در طول 7 دهه 8 دهه شما نگاه کن، مقاومت و چیزی نیست که بخوای از مردم بگیری. اینا در تار پودشون، در خونشون مقاومت نهفته است، مقاومت وجود داره. مقاومت رو ما نمیتونیم به قول مقام معظم رهبری بگیریم از کسی. مقاومت یک مکتبه، یک گفتمانه. مقاومت یک سخت افزار یا نرم افزاری نیست که ما از کسی بگیریم. مقاومت معمولا زمانی انسانها بهشون فشار میاد از نظر ظلم و ستمی که اون نفر، اون فرد مثل نتانیاهو که واقعا دستش به خون هزاران نفر در لبنان، فلسطین و غزه آغشته شده، به نظر شما یعنی نباید در مقابل این شخص مقاومت کرد تا پای جان؟ که ما شاهد بودیم در طول این مدت با اینکه خون هزاران نفر از مردمان بیدفاع فلسطین، غزه، نوار باریکه غزه و حزب الله ریخته شده، همچنان گروه مقاومت پایداری میکنن، مقاومت میکنن از قبل محکمتر. و معمولا این درخت با خون این افراد، کشته شدن این افراد، به شهادت رسیدن این افراد محکمتر خواهد شد.
آقای جوانمرد، در ادامه به افزایش علاقه و رویکرد مردم جهان به مقاومت اشاره می کند و می گوید:
شما ببینید، ما در طول دوران مقاومت که داشتیم، از دهه‌های گذشته، از فتی شقاقی بگیر، از آقای سید حسن نصرالله که یکی از رهبران بزرگ این حزب الله بود و این مقاومت بود، این پرچم بود، شما نگاه کنید میتونستن با شهید شدن افراد مقاومت تضعیف بشود، ولی ما هم از نظر میدانی قوی شدن، هم از نظر مقاومت، روحی روانی مردم. حالا قطعا در جنگ خب همه دوست دارن پیروز بشن، به اون آرمانهایی که دارن برسن، ولی خب قطعا بعضی موقع شما نگاه کن، یک مردمی که دارن مقاومت میکنن با دست خالی، با کسانی که با تا دندان مسلح هستن، از نظر کشورهای غربی، اروپایی دارن تأمین میشن، تمام لوجستیک، تمام تجهیزات به روز واقعا از نظر نظامی تا دندان مسلح هستن، این مردم با دست خالی دارن در مقابل اینا میجنگن. با چه دست خالی؟ دست خالی که واقعا با اینکه روحیه‌ای که واقعا یک زمانی در وجود مردم ایران بود، بعضی از کشورهای مسلمان منطقه بود، الان این روحیه مقاومت شما نگاه بفرمایید در خیلی از کشورهای اروپایی فوران کرده. در کشورهای اروپایی شما نگاه کن، قبلا در آلمان، در امریکا، در فرانسه مردمان عادی شما نمیدیدی، در یک دانشگاهی در کالیفرنیا، نیویورک، در آلمان، در فرانسه دانشجویان بیان بریزن و اعلام حمایت خودشونو از مردم ستم دیده غزه بیان کنن. ما نداشتیم اینو. شما نگاه کن الان تمام دانشجویان ما در خیلی از کشورهای اروپایی غربی، اروپای شرقی میان پرچم فلسطین رو بلند میکنن و در بعضی از مجالس، همایش ها و میتینگ هایی که دارن حتی مورد ضرب و شتم ماموران پلیس اون کشور قرار میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صرفا پرچم فلسطین رو در دست دارن، که این برای ما یک پیروزی است. قطعا مقاومت پیروز هستش.
همکنون محور مقاومت بر اساس تعالیم اسلامی با ستمگران و زورگویانی چون امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا مقابله می کند. مجاهدان این جبهه مردمی و آزادی خواه علاوه بر اتکا بر خداوند بر گرد محور تعالیم او متحد شده اند و با آگاهی از فریبکاری و سلطه طلبی دشمنان سازش و دوستی با آنان را زیانبار و خطرناک می دانند که نتایجی خسارتبار برای مردم منطقه خواهد داشت. اما در خصوص محور مقاومت، چنانچه در جریان هستید، با توجه به تحولات سوریه شاهد تحلیل های گوناگونی پیرامون چشمانداز این کشور هستیم. دکتر صاحب علی پارسا خصال در ادامه پیرامون مقاومت در سوریه صحبت میکند، با هم بشنویم.
اگر سوریه‌ای که به صورت دستوری در محور مقاومت قرار گرفته بود، نه به صورت ذاتی، و به خاطر بحث یعنی شما اگه دستوری وارد محور مقاومت بشی، اون وقت بحث اقتصادی به مشکل بخوره، کمان که در سوریه این اتفاق افتاد. مقصر هم شاید دولت اسد نبود، به هر حال جنگ های طولانی و خرابی هایی که داعش به وجود آورده بود و هزینه جنگ، میشه گفت که مردم سوریه رو از محور مقاومت دور کرده بود و حالا ارتش هم جزی از همین مردم دیگه، نه توان مقاومت وجود داشت در برابر گروه های تکفیر تروریستی و نه علاقه به مقاومت وجود داشت. اگر در طی مدتی که تحریر الشام یا حالا گروه هایی که هستن بر سوریه حاکم باشن، مردم سوریه، جوانان غیور سوری به این نتیجه برسن که خواهند رسید، که این جمله مقام معظم رهبری رو اینجا عرض کنم که مقاومت هزینه دارد، اما هزینه مقاومت از هزینه سازش قطعا کم داره. ببینید الان سوریه همونطور که جولانی گفت، ما دیگه توانایی و علاقه به جنگ جدید نداریم. خب آیا اون طرف مقابل شما اسرائیل هم به این علاقه شما نگاه میکنه؟ نه، اون میاد جلو، زیرساختاتو از بین میبره، حتی بندرهاتو که بخوای اقتصادی فعالیت کنی، ریلهای قطارتو، ایستگاهای قطارتو، کارخونه هاتو، دانشمندایی که در آینده ممکنه به درد علمت بخورن، همه رو از بین میبره و براش اصلا اهمیتی نداره که شما علاقه‌ای به جنگیدن داری یا نداری. بنابراین این فرصت برای ملت سوریه فراهم هست که از محور مقاومت دستوری تبدیل بشن به محور مقاومت ذاتی، هرچند که گروه‌هایی مثل گروه حزب الله در سوریه تشکیل بشه، مثل هشت و شعبی در عراق تشکیل بشه، حتی مثل انصار الله یمن. خب میدونن یک سوم مساحت یمن در اختیار انصار الله هست، حتی از لحاظ اقتصادی هم یک بندر مهم دستشون هست، بقیه بنادر دست دولت وابسته به عربستان و مورد قبول سازمان های بین الملل و اینها هستش. بنابراین محور مقاومت یک عضو دستوریش رو بله از دست داد، یعنی دولت سوریه ای که به خاطر حالا منافع یا هر چیز دیگه ای ترجیح میداد در این محور باشه، اما امید هست که در آینده ای که حالا بستگی به تحولات داره، این مقاومت در مردم سوریه و جوانان غیور سوری تبدیل به مقاومت درونی و ذاتی بشه انشاءالله.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.